خب هر شرطی هم مثلا علی المبنا اقتضایی داره و در واقع گویی حکمی رو حمل میکنه حامل حکمی است، اون وقت آیا بین این قضایایی که هر کدوم حاوی شرطن تعارض پیش نمیاد؟ این چیزی بود که بحث کرد و فرض این که تعارض پیش بیاد، این تعارض رو چگونه حل کنیم؟ تن به تعارض بدیم، بگیم تعارضی نیست، بگیم تعارض هست ولی تن بدیم به تعارض، پناه بریم به تساقط، یا نخیر بگیم تعارض رو حل داریم و بریم سراغ حلول و راه هایی که برای حل تعارض باید پیش گرفت. خب یه بار اینجور بحث میکنیم، شو فرموده وقتی میکنیم ازا تعدد شرط و تعدد جزا، این بحث رو با این غایت و غرض تر کنیم که خب پس بین ادلهی که هر یک حامل یکی از شروطن تعارض ممکن پیش بیاد، آیا تعارض هست یا نیست؟ اگر هست چه باید بکنیم؟ یه بار دیگه هم اینجوری بحث میکنیم، میگیم که خیلی خوب ازا تعدد شرط و تعدد جزا، سوال شرط متعدد است، آیا مشروط متعدد میطلبد یا یعنی اگر هر یک از اینا گفتن که اگر چنین و چنان است، اون چنان است چندتاییه؟ آیا می شود که مثلا مسببات رو متداخل کنیم؟ دو تا فرد بفرمید شرط آمده، فرض کنید ازا حدثون اسخر فتبسر، مثلا یک بار دیگه هم گفته ازا بلتا فتبادا، آیا یه وضو کفایت میکنه؟ این یک از مثال هست، یا نخیر دو تا وضو باید بگیریم؟ در واقع آیا دو مسبب رو ایجاب میکنه؟ و باید جواب این سؤال رو بدیم که اگر شرط متعدد شد آنگاه باید به مسببات متعدد تندر بدیم، چند مسبب را سبب می شود، اینا اسباب متعددی هستند، مسببات متعدد را احتضام می کنه، یا می شود از مجموعه این اسباب یک ایجابی رو فهمید که اون در مقام امتثال با یه امتثال جواب هر داد و برایت ذمه حاصل کرد. اسباب مختلفی برای وجوب قرص گفته شده، احیانا فرض مست میت کردیم، نظرم کردیم، سایر عوامل وجوب قرص مثلا متوفر و فراهمه، آیا به نیت هر کدوم از اینا یه بار باید قرص کنیم؟ یه قرص برای اینکه صبح جمعه است مثلا، برای قرص جمعه قرص کنه کسی، بعد دوباره یه بار دیگه قرص کنه که مثلا فرض فرمید نذر کرده بوده، یکی دیگه هم قرص کنه که اول ماه، اسباب مختلفی که ادله خاص خودشون دارن، آیا مسببات تداخل میکنن و یا مسبب میتونه یکی باشه؟ یعنی یک بار قرص کنه به همه نیات. این سوال مطرح میشه که بعد از این طرح مسئله این منشأش کجاست؟ منشأش این که میگیم آیا مسببات متداخلند یا نه، یک مسبب انجام بدیم و یا چند ما مسبب رو، منشأش چیه؟ منشأش هم از که بیم آیا اسباب تداخل میکنند یا نه. آیا اسباب تداخل میکنن یا هر سببی مستقل است؟ پس یه مسئله دیگه اینجا پیدا میشه، اون تداخل اسباب. معلوم آخون گفته که ببینید همون تعدد شرط و وحدت جزاست، منتها یه بار این عنوان رو از این جهت بحث میکنیم که بگیم ما شرط وقتی متعدد است در حقیقت گویی چند تا حکم رو ایجاب میکنند، هر یک حکمی را ایجاب میکنند، در نتیجه آیا بین اینها تعارض واقع میشه؟ و باید تلاش کنیم تعارض را حل کنیم، یا بگیم تعارض واقع نمیشه، یا واقع میشه راه حل نداره، یا واقع میشه ولی راه حل داره. به هر حال انواع اقوال و وجوهی که مطرح شد رو مطرح کنیم. ایشون میگه ببینید این بحث تداخل اسباب با مسببات هم همین مسئله است، منتها همین مسئله با یک غرض دیگه مطرح میکنه. اول با این غرض مطرح کردیم که تعدد شرط موجب تعارض نمیشه، میشه نمیشه، اگر شد چه کنیم. یه بار دیگه ما همین تعدد شرط و وحدت جزا به همین عنوان رو طرح میکنیم با یک غرض دیگری، با اون این که آیا اگر شرط متعدد بود، فرض کنیم که توانستیم جمع کنیم با یه فعل با یه عمل همه شروط رو رعایت کنیم، مثلا یعنی همه اون چرا که این ادله ایجاب میکنن رو تحصیل کنیم، میشه اینا رو متداخل قلمداد کنیم یا نمیشه؟ پس برابر اینشون میگه یه مسئله ما داریم دوتا غرض داریم، به نتیجه یه تنبیه میشه، ما داریم تنبیهات مفهوم شرط رو بحث میکنیم. تنبیه دوم شامل تنبیه سوم هم هست، برخلاف بسیاری که تنبیه سوم بینید تداخل اسباب و مسببات رو مستقل از تنبیه دوم یعنی تعدد شرط و وحدت جزا طرح میکنند. ایشون یه همچین مطلبی رو به اصطلاح مطرح کرده. واقعیت هم این است که مسئله اینجور نیست. در واقع یه بار بحث لحظیه، میخوایم بگیم که چند تا دلیل داریم هر کدوم یه شرطی رو مطرح میکنن، ولیکن احیانا هر یک از اون ادله که شرطی رو مطرح میکنن مشروط و جزای متحدی دارند. حالا دلالت لفظ چیه؟ اقتضای دلالت این لفظی این ادله چیست؟ آیا هر یک اقتضای مستقلی دارن؟ آیا وقت با هم تعارض میکنن؟ بحث لفظی. پس این یه مسئله از خودش. اما وقتی میگیم سراغ تداخل اسباب و مسببات، مطلب طور دیگری میشه. در مسئله تداخل اسباب و مسببات سوال سری اینه که آیا عقلا ما اگر مثلا اسباب متعدد داشتیم با انجام مسبب واحد تونستیم همه اون اسباب رو جواب بدیم، اجابت کنیم؟ اصلا فارغ از اینیم که تعارض هست یا نیست، بلکه فرض کردیم که احیانا تعارض نیست یا هرچی. الان یه بحث دیگه داریم مطرح میکنیم. اگر فرض کنید ما یه مسئله به نام تعدد شرط و وحدت جزا نمیداشتیم، هم میتونستیم این سؤال رو کنیم که اگر اسباب متعددهی در لسان شارع مطرح شده است و ایجاب میکند مسببی را، مسببه های متعدد مسبب واحدی را ایجاب میکند، آیا با توجه به این که هر یک از اینا دلیل مستقلی هستند، در اجابت از هر یکی در مقام امتثال راجبه هر کدوم یه بار با تکرار کنیم اون فعلی رو که اینا ایجاب میکنن؟ یا نه لازم نیست تکرار کنیم، کی لازمه تکرار کنیم، کی لازمه تکرار نکنیم. یه وقت میشه به نحویست که تکرار پذیر است. خب یکی مثلا داری ایجاب میکنه ازا فعل تکذا فقصه، اون داری میگه فعضا فعل تکذا فتبذر، دو تو مثلا هست. یه بار دیگه نخیر هر دو گفته فتبذر، موضوع بگیر. تکلیف چیه؟ یعنی سوال از مقام امتصاله نه مقام دلالت. آیا عقلن کما بیش بحث بس عقلیست، آیا میشود با انجام یک مسبب گفت جواب همه سبب ها من دادم یا نمیشود؟ در نتیجه حق آن است که تنبیه ثالث تنبیه مستقل نیست. مسئله تداخل اسباب و مسببات یه مسئله دیگری است. خب بله، در پیوند با مسئله تعدد شرط هم هست، اما مگر هر مطلبی با هر مسئله دیگری در پیوند بود باید ادغام کرد؟ مگر در هر دانشی و جمله دانش اصول مطالب در پیوند با هم دیگر نیستن؟ به صرف این که پیوند میان پاره از مثلا مسائل با پاره دیگر وجود داره، اینا رو باید کرد یک مسئله. دو تا مسئله ما اینجا داریم و این خط درست نیست، این ادغام اینجا صحیح نیست. این یک نکته برای اینکه تحلیل بشه ببینیم که مسئله تداخل اسباب و مسببات با مسئله تعدد شرط و وحدت جزا چه نسبتی با هم دارن. یکی هم یه مسئله داریم و اما همین یه مسئله رو گاهی با اون قرض گاهی با این قرض مطرح میکنیم. یعنی خیلی دو تا مثلا داریم میلاد میگیریم برای ما خود داریم از کلی با خود دو تا مسئله هم. یه مسئله نیست و در چه این میشه تنبیه ثالث. غالبا اصولیون ما سه تا تنبیه رو ترک کردن. این رو هم جا داشته از کنیم با یومور کردیم. مرمون 608 تا تنبیه مطرح کرد. مسئله تعدد شرط وحدت جزا رو به عنوان تنبیه هفتم قربان در بوده که مرمون آخوند ادغام کرده و سایرین به عنوان تنبیه دوم مطرح کردن و اون 600 با اون ذهن جبار فعالی که داشته خب نکات نوی رو اضافه کرده در اصول. از جمله همونجا 8 تا تنبیه رو مطرح کردی شد.
دوستان میگم که این تعدد سبب و تنبیه
به مفهوم شرط هم رفتش به همین است. بالاخره تعدد شرط تعدد عدل هم هست و میشه تعدد شرط و تعدد وقتی تعدد عدل از هر دلیلی سببی حکمیه سببی وجوبیه از این جهت خب بلد اینا در پیوند با همدیگه هستن. منتها ما دو تا مطلب داریم، دو تا مسئله داریم، نه یه مسئله داریم با دو غرض. خب میگه یه مسئله از دو تا غرض، پس اون یه تنبیه هست. از صورت این هم یه نکته. نکته دیگری که مطرح میشه این است که باز باید یه تفکیک دیگری هم انجام شه در همین منعرفی زیر همین عنوان معروف تداخل اسباب و مسببات باید یک تقسیم دیگر و یک تفکیک دیگر هم بشه. و اون اینه که و وقتی بحث کنیم از تداخل اسباب و مسببات در واقع دو تا سوال رو داریم مطرح میکنیم. یه سوال این است که آیا اسباب با هم تداخل میکنند؟ یعنی ظاهرا چند تا سبب مطرح شده، اون وقت آیا اینکه چند تا سبب مطرح شده هر یک اقتضاء یه وجود مستقل را می کنند؟ پس پس اگر دو تا سبب یا سه تا سبب مطرح شده، دو تا یا سه تا وجود اینجا به وجود آمده، دو یا سه حکم الان صادر شده. بحث از تداخل اسباب، بحث از تداخل وجوب هاست، تداخل احکام. میخوایم بگیم آقا وقتی دو سببه، دو تا دلیل داریم، هر یک سببی رو مطرح کردن، آیا دو سبب دو تا حکم را ایجاب میکنن؟ یعنی دو تا وجوب اینجا آمد؟ تداخل اسباب معنا با معداش اینه، با وجوبین مختلفی سر کار داریم. یه بار دیگه سوال اینه که آیا اگر دو سبب بود و در صورت عدم تداخل، یا بگی با دو سبب، این دو سبب تداخل میکنه، بار دیگه میگیم نخیر، اسباب مستقلن، تداخل نمیکنه. با سوال دوم تازه مطرح میشه، با اون اینه که در صورت تداخل اسباب، عدم تداخل اسباب، آیا میشه مسببات تداخل کنند؟ دو تا دلیل داریم، هر یک از اینها یکی از اسباب وجوب و حصول داره مطرح میکنیم، یا حکم و حصول را یکیش مستحب یکی واجب. حالا در مقام امتثال، آیا در اجابت این دو تا سبب که با دو دلیل اظهار شده ما یک غسل انجام بدیم با هر دو نیت و یک مسبب انجام بشه پدید بیاد، بگیم اجابت کردیم دو سبب را، صبح جمعه است، هم قصد غسل جمعه میکنم، هم اول ماه قصد استحباب غسل اول ماه رو میکنم، هم مثلا فرض بفرمید که مناسبت خاص میلادی است، فرض کنید روز قدیر است، برای خودش غسل روز قدیر هست، نیت غسل روز قدیر رو، نیمه شعبان رو میکنم، نفس رو میکنم، گرچه هر کدوم را دلیل داره، یعنی یه دلیل گفته که روز قدیر غسل مستحب، به اون دیگری گفته اول ما غسل مستحب، به اون دیگری گفته روز جمعه غسل مستحب. اسباب مختلفی سبب استحباب غسله، اما آیا با فرض این که اگر بگیم اسباب متداخلن، خب معلومه دیگه یه مسبب کافیست، اما اگر گفتیم اینا اسباب مستقلی هستن، سوالی میشه، یه سوال جدید پیدا میشه، با اونجا اگر اسباب متداخل نیستن در صورت عدم تداخل اسباب، آیا مسببات میتوانن متداخل شدن؟ یعنی یه غسل انجام بدم ولی هر سه سبب را نیت کنم، بگم در اجابت هر سه سبب، هم جمعه، هم اول ما، هم قدیر. حالا قدیر که میدونم اول ماه نمیشه، گفته بود که با مهره فیلم که امسال نشون دادن مال بهمن پارسال کتابستون بود، خودت مردم جمعیت اومده. در حال اسباب گوناگون، اسباب مختلفه، من به نیت تمام اجابت همین در مقام امتثال میخوام، یه بس مسئله تداخل مسبب من مقام امتثال، آیا در مقام امتثال میشه افهام کرد اینها رو؟ یعنی میتوانن مدغم باشند یا نمیشن تداخل کنند یا نمیشن؟ پس یه بحث دیگه این که اصلا بسا باید با تنبیه تداخل اسباب رو از تنبیه تداخل مسببات تفکیک کنیم، اونم میشه تنبیه دیگر و مستقل از تنبیه تداخل اسباب. در واقع تداخل سببی و عدم تداخل سببی بحث بر سر اینه که آیا ذمه ما به چند واجب مشغول شد، چون اسباب متعدده، باید ما چند تا واجب رو الان برکردن ما آمده است یا نه. الان فرض که بگیم بله تداخل سبب اشکال نداره، لاقل در موارد تداخل اسباب ممکن است. تازه سوال بعدی مطرح میشه، در تداخل مسببی وقت بحث میشه. در تداخل مسببی سخن بر این میشود که آیا من اگر یه بار انجام بدم، یه غسل انجام بدم، میشه گفت که این یه غسل اجابت چند تا امر صرف میکنه؟ پس بنابراین ما تداخل مسببات رو هم اولا و بهتر از آن است که جدای از هم بحث کنیم. نکته دیگری که باز خوب است عرض کنیم، عرض شد که حالا زیل همین رو تذکران بگیم، در واقع مرحوم آخوند در اینجا هم یه مقداری عبارتشون موقته. نمیخواییم رسالتا بگیم که ایشون احیانا بحث رو یه مقداری خلط کرده باشند، اما به هر حال همین که این که اصلا نقطه و گرانیگاه و مبدع و نقطه عظیمت بحث از تداخل اسباب کجاست و نقطه عظیمت بحث از تداخل مسببات کجاست، این که تفکیک نکنیم مجموع میشه مقلب و پیچیده یا حتی خلق میشه. و به نظر میاد که مرحوم آخوند در اینجا هم عباراتشون محل تأمل و محل خدش است. نکته دیگری که باز به عنوان مقدمات این مبحث عرض میکنیم این است که در مسئله تداخل و عدم تداخل، فرض کنید که ما چند تا شرط آمده و هر یک مشروط یک جزایی رو مطرح کرده، یه بار احیانا اون دو جزا قابلیت تداخل دارند، به تعبیری با یک فعل یا به تعبیری دیگه دقیقه تر بخواهم از کنید راشید طوری بگیم بهتر، بگیم که گاهی اصلا باید تکرار شدند، گاهی نمیشود تکرار شدند، نه قابل تداخل نمیشود تکرار شدند. مثلا یه دلیل میگه اضافه التکزا فتبزن، دلیل دیگه میگه اضافه التکزا فغسل. من هم وضو میگیرم هم غسل میکنم، شدنیه. اینطوریست که اگه غسل کردم دیگه وضو نشه گرفت، من چون دوباره میرم وضو میگیرم، وضو گرفتم نشه غسل کرد، میرم غسل میکنم. یا اینطوری باری دیگه جوری نیست، میگه آقا اگر کسی علی یوسف الله مرتکب زنا شد در آقای محسنه مثلا، این حکمش قطع محکوم قطع است. یه بار دیگه میگه اگر فرد فرمید که مرتد شد ازارتد در و یقتل، حدش خطه. خب بگیم آنها یا آقا رو دو بار بخشید نمیشه که یه بار که رد شد دیگه بار دوم میسر نیست، یعنی مسبب تکرار پذیر نیست، مثل وضوع غسل نیست که هر طورش انجام داد، مسبب تکرار پذیر نیست. یه بحث دیگه می شود افزود و اون این که گاه مسبب یکی از دو مسبب شامل اون دیگریست، به نحویست که می تونه شامل اون باشه، حالا شمول ظاهری و شمول باطنی. مثلا در شمول باطنی بخوام مثال بزنیم، حسب روایت که از امام صادق علیه السلام داریم، شمول قصد بر وضوع. خب میدونید فتوای مشهور فقهای ما این است که مثلا اگر غسل جمعه کردیم کفایت میکنه از وضوع، یا غسل واجب فرض کنید که فرد بود از اونجا مشهور فقه میگن سایر اغسال از اغسال مستحبه مثلا از وضوع کفایت نمی کنه، غسل جمعه شدید است. وقت روایت از اغسال داریم صحیح هم هست، این جالبه که کمترین بعضی از فقه ها به این روایت فتوا دادن که حضرت می فرماد زار میکنن و مثلا کلن اغسال کفایت میکنند از وضوع. میفرماد که چه چیزی از غسل پاک کننده تر است، مطهرتر است. یعنی تو میخوای وضوع بگیری برای طهارت، تاثیر طهارت، خب با غسل که تاثیر طهارت به طور مضاعف و وسیع‌تری انجام میشود. که در این دو تا نکته است، یکی اینکه آقا هر غسلی احیانا حالا بعضی اغسال به اصطلاح استثناس و مربوط به آیون نیست، اما فرض هر غسلی کفایت بکند از وضوع، این یه بحثه. یه بحث دیگه که اینجا جا داره این که در یه مسئله عبادی اوزهای سلام استدلال عقلی فرمود، این که گاهی ما میگیم آقا مثلا در حوزه عبادیات رو باید به عقل رجوع کرد، این با این اطلاقش بعد تعمله و ما موارد متعددی داریم از ساده سواله در یه مسئله عبادی استدلال عقلی میکنه، تبیین عقلی میکنه مطلب رو و جمله همین مورده. میفرمید که خب اگر شما میخواید طهارت کسب کنید در غسل بخشی از اعضای بدن شسته میشه و احیانا مسح میشه فقط، اما در غسل تمام بدن غسل میشه و این پاک کننده تر است. این استدلال عقلیه دیگه، یعنی داره میگه ببین این همیت بدن رو میگیره، یه تبیین عقلیست و این در عبادت که همه کم نداره، که همه غیر همه نداره. میگه آقا امر مولاست، ممکنه مولا گفته باشد که آقا وضو پاک کننده‌تر از غسل است، عبادت دیگه در مسئله تعبدی که شما نمیتونی بگی آقا این بیشتر آب مصرف میشه درش، این بیشتر شسته میشود، اینجوری هم استدلال کرد در عبادی ها. ولی خود آموزهای اینجوری استدلال میبرم هم دفعه این پاک کننده‌تره. خانم احران این فرض هم قابل تر است. در مجموع با توجه به انواع فروضی که قابل ترهند و باید بارد چیم و به سلام مسئله تداخل اسباب و تداخل مصبات رو بوده بحث قرار بدیم انشاءالله، یه بارد اقوال و آراء خان میشه میده و در اصل مسئله خواهیم شد که جلسی برشم جسد الله محمد
صلی الله علی محمد و آله.